خوشنودی همگان بی اثر می کند. ای مالک، انصاف برقرار کن میان خدا و مردم و خیشتن و دودمان و هر کس از رعیت که رغبتی به او داری، و اگر چنین انصافی را برقرار نکنی مرتکب ظلم گشته ای، و کسی که به بندگان خدا ظلم ببرزد خصم او خداست از طرف بندگانش، و هر کسی که خدا با او خصومتی داشته باشد دلیلش را باطل سازد و او با خدا در حال محاربه است.
خب عزیزان، اگر موافق باشید بریم و قسمت دوم از مجموعه سه قسمتی نمایشی که قسمت اولش رو شنیدید با هم بشنویم. برمیگردیم.
رحم کنید جناب قاضی، با شرح این حکایت شما باید حکم دهید که این زن مادر من است.
زبانت را ببر، لنگ بر ما اگر قرار باشد خواهرمان پسر سیه چرده ای چون تو داشته باشد.
مروان ابن مالک، تو هیچ وقت نتوانستی ببینی مادرم به من مهربانی میکند. مادر، من و تو با هم حکایت ها داریم و مرارت ها کشیدیم، لااقل تو حرفی بزن و در حضور این همه زن و مرد اعتراف کن که مادرم هستی. دلم هوای خانه کرده مادر، بگذار مثل گذشته سر بر زانوانت بگذارم و تو موهایم را نوازش دهی تا به خواب روم و خوابهای شیرین ببینم.
خدایا مرا از این برزخ نجات بده. کدام مادر؟ اگر برایت سوگند بخورم که من تا کنون همسری اختیار نکردم، حرفم را باور میکنی؟
با این مرد بیشرم نباید نرم و آرام سخن گفت. صفیه، باید استخوان‌هایش را زیر لگدهایم له کنم تا عبرتی باشد برای مردان هرزه این شهر.
آرام باش مروان، آرام باش. اگر نزد قاضی آمده ایم که به دعوای من خاتمه دهد، پس چرا با او جدل میکنی؟
قاضی حکمش را داده و این جوانک همچنان بر ادعای خود استوار است.
حکم قاضی بر حق نیست مروان.
خودت گفتی نزد قاضی برویم و آمدیم. قاضی با دیدن این همه شاهدی که برای اثبات ادعای من به محکمه آمده اند حکم داده که تو فرزند من نیستی. به چشم خودت هم ببین که یک جماعت به اینجا آمدند تا شهادت دهند که تو با گستاخی و بیشرمی، با چشمانی نانجیب و ناپاک، حریم خانه مرا شکسته و وارد خانه ام شده ای.
چه حرفی است مادر؟ من پسر شما هستم، مهر مادریتان را بر دل دارم.
مردک، تو بر چه اساسی ادعا میکنی که خواهر من مادر توست؟
بر اساس دلی که با مهر این زن دلگرم میشود و با کلامش دلخوش.
دلیلت باید محکم پسند باشد جوان. قاضی نه از درون دل تو آگاه است، نه معنی دلخوشی هایت را میفهمد.
گستاخی هم حد و اندازه‌ای دارد.
گزافه گویی هم حد و اندازه‌ای دارد.
من گزافه نمیگویم مروان ابن مالک، فقط نمیدانم چگونه باید اثبات کنم که این زن مادر من است. مادر، تو چیزی بگو.
من چه بگویم دیوانه؟ این جماعت که میبینی دلیلی برای اثبات ادعایم هستند. همه این مردان آمدند تا شهادت دهند من تا کنون همسری نداشتم، چه برسد به فرزندی به قد و قامت تو.
خواهرم راست میگوید، همه این جماعت برای شهادت آمدند.
از خدا بترس مروان، این کار خودعه و نیرنگ است. شما همه با هم متحد شدید تا مرا از مادرم جدا کنید. باید به قاضی بگویم اگر حرف مرا قبول نمی کند بیاید با هم به خانه من برویم. همه ی همسایه ها می دانند که این زن مادر من است.
وقتی داشتیم تو را به محکمه می آوردیم همه ی همسایه ها زبان به لعن و نفرینت باز کرده بودند و بر تو سنگ می زدن. تو که با گستاخی در خانه زنی تنها را شکسته و وارد خانه اش شدی.
دروغ است، دروغ است، به خداوندی خدا دروغ است. اندکی با مهر به من و دستهای پینه بسته هم نگاه کنید. به نظرتان من میتوانم اهل دروغ و خود او نیرنگ باشم؟
دروغگو بودن و دقل کار بودن کاری به چهره و دستهای پینه بسته ندارد جوان. هر ادعایی شاهد میخواهد. این همه شاهد اینجاست که حاضرن شهادت دهن تو فرزند این زن نیستی. و اما تو ادعا میکنی که این زن مادر توست. بی اجازه در خانه را شکسته و وارد خانه شدی. حتی یک نفر هم نیست که حرفای تو را تایید کند و به نفع تو شهادت دهد. خودت بگو اگر جای قاضی بودی چه حکمی میکردی؟
حکم حق. حق هم همون چیزیست که من میگویم.
برو یک نفر را به عنوان شاهد بیاور. اگر مردی شهادت داد که تو خواهرزاده من هستی خودم خواهرم را با تو روانه میکنم.
این چه حرفیست مروان؟ اگر شاهدان به دروغ شهادت دهن چه؟
خاموش باش گستاخه بیشرم.
این قائله را تمام کن جوان. من تا کنون به عقد هیچ مردی در نیامدم که بخواهم فرزندی داشته باشم.
خواهرم راست میگوید. من هم گواهی دادم که تو خواهرزادم نیستی. اگر هم میخواهی بدانی که قاضی چه حکمی داده پس خوب گوش هایت را باز کن. تو به جرم آزار و اذیت و چشم ناپاکی و شکستن حریم خانه زنی تنها و ادعای دروغ نوانه زندان میشوی.
این حکم عادلانه نیست. این حکم عادلانه نیست. رهایم کن مرد. محض رضای خدا رهایم کن. این حکم عادلانه نیست جناب قاضی. این زن مادر من است. او و برادرانش با خودعه میخواهند مرا به زندان بیندازند.
خودعه کنیم که چه شود؟ که ارث و میراثت را تصاحب کنیم یا مال و اموالت را؟
نمیدانم مادر، نمیدانم. من معنی خودعهایتان را نمیفهمم.
برو جوان، برو زندان تا تو باشی دیگر ادعای دروغ نکنی.
این حکم ناحق است ای مردم. به فریادم برسید. مرا به ناحق به زندان میبرند. میان این جماعت کسی نیست که به دادم برسد؟
هیچ کس نمیخواهد حرف ناسواب بشنود ملعون.
خاموش باش مروان. صبر کن نگهبان، صبر کن. آن مرد علی ابن ابی طالب است. او بهتر از هر کسی میتواند حق مرا به من برگرداند.
کدام حق؟ گمان میکنی علی ابن ابی طالب حق را به جوان ناپاک و حرام لقمهی چون تو میدهد؟
بگذارید نزد علی ابن ابی طالب بروم. رهایم کنید، رهایم کنید.
دروغ میگوید نگهبان. اجازه نده از دستت بگریزد.
یا ابوالحسن به دادم برسید. مرا به جرم گفتن حقیقت به زندان میبرند. قاضی حکم ناصواب کرده. شاهدان به دروغ شهادت دادند. کمکم کنید ابوالحسن. نگذارید پای بیگناهی به زندان و سیاه چاله های مخوف این شهر باز شود. کمکم کنید.
همه توصیه های امام علی علیه السلام به مالک اشتر که در نامه 53 نهج البلاغه به اونها اشاره شده ریشه در روحیه عدالت محوری امام علی علیه السلام داره. حتی در جایی که مالک اشتر رو به رعایت نکات اخلاقی توصیه میکنن میشه رد پای عدالت و عدالت محوری رو در این سفارش ها به وضوح دید. در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر می فرمایند: ای مالک، برگزیده ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشد که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد. به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند تا در نبرد با دشمن سربازان اسلام تنها به یک چیز بیندیشند، همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به تو می کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دلهای رعیت جز با پاکی قلبها پدید نمی آید و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طولانی شدن مدت زمامداری بر ملت ناگوار نباشد. پس آرزوهای سپاهیان را برآور و همواره از آنان ستایش کن و کارهای مهمی را که انجام دادند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند آنان شجاعان را برمی‌انگیزد و ترسوها را به تلاش وامی دارد ان شاء الله.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشین، اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره، همه ی حاجتش اینه پای پرچمت بمیره. اومدم با آجریه این قشنگترین سلامه، همه ی دار و ندارم عشق روی گونه ها، از خودم گلای دارم منو از خودم جدا کن، روم سیاه یبن زهرا تو برای من دعا، یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا، نکن تو التهاب رو سیاهی ها بمونم، امشبم بگذره و من از رفیقام جا بمون، دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام، اومدم بگم که امسال کربلامو از تو میخوام.
به به آقا نبی، جدید میبینم که سرحالی.
بله، هم سرحالم سپیده خانوم، هم یه تشکر درست حسابی به تو بدهکارم.
بابت چی؟
بابت اینکه راهو به هم نشون دادی.
راه؟ چه راهی؟
راه انگیزه دادن به نیروهای کارخونه و شرکت دیگه.
تو حالت خوبه نبی؟
خوبم، خیلی هم خوبم.
منظورم اینه که درباره چی داری حرف میزنی؟
سپیده، یادت 3-4 ماه پیش بهم گفتی مشکلات شرکت و کارخونه وقتی زیاد میشن و نیرو بیم انگیزه میشن باید یه کاری کرد؟
آره.
یادت گفتی باباتم همین مشکلو داشت و تونست به شرکت و کارخونه کارکناش نزدیک بشه. سر از کار اونو در بیاره.
آره یادمه.
خب دیگه، منم از فردای همون روزی که با هم حرف زدیم سعی کردم یه جوری به کارکنای شرکت نزدیک بشم.
خب
من متوجه شدم مشکل کار کجا سپیده.
واقعا؟
بله.
خب مشکل کجا بود؟
مشکل این بود که نیروهای شرکت و کارگرای کارخونه از یه سری تبعیضا و فرق گذاشتنایی که تو شرکت بود ناراحت و ناراضی بودن.
واقعا؟
آره، اینو از زبون خودشون شنیدم.
خب این خیلی بده که چند نفر یه جا کار کنن ولی تو به عنوان یه مدیر بینشون فرق بذارین.
آره واقعا. شاید اگه این اندازه بهشون نزدیک نمی‌شدم نمیتونستم پی به مشکلشون هم ببرم.
خب خدا رو شکر پس بر همین انقدر خوشحالی.
بله، چون از وقتی که متوجه شدم مشکل کجا سعی کردم همه کارکنا رو همه کارگرا رو با یه چشم ببینم، سعی کردم عدالت رو بینشون برقرار کنم.
آفرین. و
بینشون فرقی نذارم دیگه، چه تو حرف زدن با اونا، چه تو سلام کردن به اونا، چه تو جلسه گذاشتن باهاشون. همین هم باعث شد که بچه ها روحیشون بهتر بشه و اوضاع شرکت هم یه سر و سامون جدی بگیره.
خب خدا رو شد.
خیلی ممنونم ازت سپیده. اگه راه نمایی تو نبود معلوم نبود میتونستم از عهده این مشکل بر بیام یا نه.
خواهش میکنم، زنده باشی. از خودت ممنون باش که مشکل رو پیدا کردی و تونستی اونو برطرفش کنی. از نامه 53 نهج البلاغه که نامه امام علی علیه السلام به مالکش داره میخوانیم. ای مالک، از میان مردم برترین فرد نزد خودت را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیق اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و بدان چنین کسانی بسیار اندکند.
ای مالک، پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر. ای مالک، مالیات و بیت المال را به گونه‌ای بررسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می کند.
سه برادر بر سر تقسیم شترهایشان به اختلاف افتادند و چون نمی توانستند در این مورد توافق نمایند و کارشان به نزاع کشیده شد، تصمیم گرفتند که نزد حضرت علی علیه السلام آمده تا برای آنها قضاوت نماید. سه برادر نزد حضرت آمده و عرض کردند ما سه برادر هستیم و 17 شتر از پدر به ارث برده ایم. قرار است که برادر بزرگ نصف شترها، برادر دیگر 1/3 شترها و برادر کوچکتر 1/9 شترها را صاحب شود. اما چون شترها را نمیتوان تک تک کرد، در تقسیم آنها درمانده شده ایم. امام علیه السلام فرمودند اگر اجازه دهید من 1 شتر از شترهای خودم را به شترهای شما اضافه میکنم و سپس آنها را تقسیم می نمایم. وقتی شتر امام را به شترها اضافه کردند، برادرها صاحب 18 شتر شدند. آنگاه امام علیه السلام فرمودند برادر بزرگتر نصف شترها مال اوست. نصف 18 شتر می شود 9 شتر. برادر دیگر که 1/3 سهم او می شود، 1/3 18 شتر می شود 6 شتر. و برادر کوچک که 1/9 سهم دارد، 1/9 18 شتر هم می شود 2 شتر. 9 و 6 و 2 شتر می شود 17 شتر. و حالا شتر من را به خودم برگردانی.
خب ساعت 7:53 دقیقه صبح سومین روز از اردیبهشت 1401 عطر وصل رو میشنوید از شبکه رادیویی نمایش. امیدوارم که تا اینجا همراه ما بوده باشید. اجازه بدید شما رو دعوت کنم به شنیدن قسمت سوم از این مجموعه سه قسمتی که دو قسمت قبلیش هم در همین برنامه تقدیمتون شد.
چه شده مروان؟ چرا علی ابن ابی طالب حکم نمیدهند؟ حرف بزن مروان.
چه بگویم صفیه؟ چه بگویم؟
مادر با من حرف بزنید، با پسرتان. دلم برای مهربانی هایتان به تنگ آمده.
ساعت هاست آرامشم را به هم زدی، اکنون از من میخواهی با مهربانی با دو سخن بگویم؟
در گستاخی نظیر نداری حرام لقمه.
بس کن مروان، بس کن. اکنون که علی ابن ابی طالب بین ما قضاوت کنند، خواهیم دید حق با من است یا شما.
مروان، آن مرد قمر است، غلام علی ابن ابی طالب. به گمانم اشاره‌ای زد که نزد علی ابن ابی طالب بروی.
علی، من نزد ایشان میروم.
ببین چگونه روزمان را تباه کردی جوان.
هنوز هم گمان میکنم خواب هستم. باورم نمی شود آن همه مهربانی و صفا را زیر سایه چینه و خشم پنهان کرده باشید. چرا مادر؟ چرا با تنها فرزندتان این گونه رفتار می کنید؟
کاش برای یک بار هم که شده می توانستم طعم مادر بودن را بچشم جوان. وقتی مرا مادر خطاب می کنی دردهایم دوچندان می شود. چگونه از زنی که تا کنون فرزندی نزاییده انتظار داری با تو با مهر سخن بگوید؟
یعنی می گویید من به سرنوشت اصحاب کهف دچار شدم؟ گمان میکنید به یک بار همه چیز را از یاد بردم و در زمان دیگری متولد شدم؟
من نمیدانم جوان، اما این را خوب میدانم که من مادر تو نیستم.
اما اگر من به سرنوشت اصحاب کهف دچار شدم، نباید علی ابن ابی طالب را میشناختم. درست است مادر؟
آه، من معنی حرفهای تو را نمیفهمم.
مادر، یادت هست وقتی پدر در بستر بیماری بود و در تبی داغ میسوخت؟ وقتی پدر برای همیشه چشمهایش را روی هم گذاشت، در خانه هیچ چیز نداشتیم. من کودکی بودم گریان و تو زنی بی سرپناه. آن که پناهمان داد و هر شب برای من آذوقه می آورد علی ابن ابی طالب بود.
اینها که می گویی افسانه است. همه مردم این شهر می دانند که هیچ مردی جز علی نمی تواند داد مظلومان را بستاند و به فریاد مستمندان برسد. اما آنچه تو میگویی هرگز در خاطر من نیست. من هیچ وقت همسری نداشتم. پس بهتر است آرام باشی و در انتظار حکم علی ابن ابی طالب بمانی. مروان، علی ابن ابی طالب به شما چه گفتند؟
علی ابن ابی طالب از ما پرسید آیا حاضر میشویم سرپرستی تو را به ایشان واگذار نماییم؟
تو چه پاسخی دادی مروان؟
گفتم تو در عدل و داد یکتای زمانه ایم، اجازه میدم.
نفهمیدید مقصود علی ابن ابی طالب از این سخن چه بود؟
نه.
اینجا چه خبر است؟ چرا این جماعت مدام میروند و میآیند؟
صبور باش جوان، به زودی حکم علی ابن ابی طالب را هم خواهی شنید.
مروان، مثل اینکه قنبر میخواهد چیزی بگوید.
چه میگوید؟
علی ابن ابی طالب فرمودن اکنون من که برادرت هستم اجازه دادم ایشان به عنوان سرپرست تو درباره تو تصمیم بگیره. پس آماده باش.
آماده یه چه؟ برو ببین قمبر چه میگوید.
میروم.
خدایا این چه روزی است، این چه لحظه است. وای بر تو جوان، وای بر تو که آرامش را از من گرفتی.
مادر بیا به خانه برویم. بیا مثل هر روز مهربانیت را نثارم کن تا من هم جان ناقابلم را فدایت کنم.
خاموش باش، خاموش. من به نزد مروان میروم ببینم چه میگوید. چه شده مروان؟ علی ابن ابی طالب چه حکمی دادند؟ حرف بزن مروان، چرا خاموشی؟ حرف بزن.
مولایم تصمیم گرفتند که تو را با مهریه 400 درهم به عقد زهیر در بیاورند. خودشان هم 400 درهم را به تو پرداخت میکنند.
چه میگویی مروان؟ علی میخواهد مرا به عقد زهیر در بیاورد؟
آری.
نه نه نه، النار النار النار، امان از آتش، امان از آتش.
این گونه زجه میزنی؟
به خدا کلام علی حق است، کلام علی حق است، کلام علی حق است.
چه خبر شده صفیه؟ چرا عربده میکشی؟
اینها عربده نیست، داغ دل زخم خورده ی من است مروان.
هر کاری که میخواهی بکنی بکن صفیه، اما قرار من را از یاد مبر.
آنها فقط قرار تو بودن نه من. تو خودت بریدی و دوختی و تهدید کردی، اما حالا که چون این حکمی از جانب علی ابن ابی طالب صادر شده، از من نخواه چون این پیراهن ننگینی را به تن کنم. نه مروان، نه، از من نخواه در آتش بسوزم.
یکی به من بگوید اینجا چه خبر شده. مادر، مادر، چرا رنگ از چهره تان پریده؟
تو خاموش باش که همه این آتش ها از گون تو با...